رجب در مخمصه، دنیای اقتصاد، متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. رجب طیب اردوغان، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای ترکیه اکنون برای بقای سیاسی خود می جندد. مخمصه ای که او به آن دچار شده کاملا ساخته و پرداخته خودش است. به نوشته نشریه فارن افس، غرور و سبک رهبری سلطه‌جویانه او شور و شوق گسترده پیشین برای حکومتش را از بین برده و او را بیش از پیش از مهار نارضایتی غیرقابل کنترل ناامید کرده است. نظرسنجی مرکز تحقیقات پایو در مارس 2024 نشان داد که 55% از بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نسبت به اردوغان دارند. رجب طیب اردوغان، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای ترکیه، اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. مخمصه‌ای که او به آن دچار شده کاملا ساخته و پرداخته خودش است. در ساعات اولیه 19 مارس، اردوغان حمله ای را به خانه اکرم امام علو، شهردار محبوب استانبول، ترتیب داد و حدود 200 افسر پلیس را به کار گرفت. امام علو، رقیب سیاسی که به طور گسترده به عنوان یکی از مدعیان ریاست جمهوری آینده دیده می شد، دستگیر و به اتهامات بسیار مشکوکی از جمله اتهامات بی‌اساس فساد و تروریسم متهم شد. به نوشته وبگاه فارن افس، با وجود ممنوعیت تجمعات عمومی، این دستگیری بزرگترین تظاهرات ضد دولتی ترکیه در بیش از یک دهه گذشته را برانگیخت که در اکثر استانهای این کشور گسترش یافت. برخی از اعتراضات در استانبول بیش از 1 میلیون شرکت کننده داشت که بسیاری از آنها جوان بودند. امام علوی کاریزماتیک و شایسته میتواند رقیبی منحصر به به و تهدیدآمیز باشد. اما در حقیقت تصمیم اردوغان برای دستگیری امام علو این بحران را ایجاد نکرد. این تصمیم نشان دهنده یک ضعف روبرشت بود. اردوغان پیش از این با خستگی عمومی فزایند از ریاست جمهوری خود روبرو بود. غرور و سبک رهبری سلطه‌جویانه او شور و شوق گسترده پیشین برای حکومتش را از بین برده و او را بیش از پیش برای مهار نارضایتی غیرقابل کنترل ناامید کرده است. یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پایو در مارس 2024 نشان داد که 55% از بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نسبت به اردوغان دارند و حزب او در انتخابات شهرداری 2024 شکست خورد. عمق، دامنه و مدت اعتراضات اخیر تازگی دارد. تظاهرات کنندگان اعتراضات خیابانی خود را با تحریم‌های سازمانیافته علیه مشاغل طرفدار اردوغان، کنشگری آنلاین و نافرمانی مدنی در هم آمیختند. دستگیری امام علو همچنین بی‌ثباتی تازه‌ای را برای اقتصاد از پیش در حال رکود ترکیه به ارمغان آورد. اردوغان با تشدید اقدامات و دستگیری‌های پی در پی صدها نفر از نزدیکان امام علو از جمله همکاران استان، شرکای تجاری سابق، اعضای جامعه تجاری ترکیه و اعضای خانواده او به این موضوع واکنش نشان داده است. اما این سرکوب‌ها اکنون کمتر شبیه اعمال یک اقتدارگرای قدرتمند و بیشتر شبیه کتک زدن مردی در معرض تهدید، ناامنی و خطر به نظر می‌رسند. اپوزیسیون ترکیه جسورتر شده است. برای نخستین بار در سال‌های اخیر تحت رهبری جدید و پویاتر ابتکار عمل را به دست گرفته و آن را به دولت واگذار نکرده است و تظاهرات‌هایی را در پایگاه‌های حزب حاکم سازماندهی می‌کند. اگرچه امام علو همچنان در زندان است، اما این اردوغان است که در دام افتاده است. حیاتی تری ضرورت اردوغان تمدید دوره ریاست جمهوری جم است، زیرا طبق قانون اساسی او به 2 دوره ریاست جمهوری محدود شده است و دوره ریاست جمهوری او در سال 2028 به پایان می رسد. اما عدم محبوبیت فزاینده او تواناییش را برای تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زود هنگام کاهش داده است. 4 سال دیگر مطمئناً اردوغان دیگر رئیس جمهور ترکیه نخواهد بود. این واقعیت که بسیاری از شهروندان جوان ترکیه جرأت کردند علیه او تظاهرات کنند، نشان دهنده کاهش غیرقابل بازگشت محبوبیت اوست. او به عنوان تنها رئیس جمهوری که این جوانان تا به حال شناختند، زمانی ابدی به نظر می رسید و یک واقعیت زندگی برای ترک‌ها بود. اما دیگر اینطور نیست. اشتباهات خودش او را محکوم به فنا کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اگر فردا در ترکیه انتخابات برگزار شود، او پیروز نخواهد شد. صرف نظر از تحولات آینده، میراث اردوغان احتمالاً با تصمیم او برای زندانی کردن مخالف اصلیش تعریف خواهد شد و به عنوان نمونه‌ای از چگونگی پا فراتر گذاشتن از حتی قدرتمندترین رهبران اقتدارگرا یاد خواهد شد. مشت محکم. امام علو نخستین رقیب سیاسی برجسته اردوغان نیست که زندانی شده است. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر شناخته شده اپوزیسیون کرد، از سال 2016 پس از دریافت حکم سرسام‌آور 42 سال زندان به جرم تضعیف وحدت کشور و 3 سال زندان دیگر به جرم توهین به اردوغان در زندان به سر می‌برد. تنها جرم واقعی او حمایت قوی مردم کرد از او بود که تهدیدی برای جاه‌طلبی اردوغان برای تغییر شکل چشم‌انداز سیاسی ترکیه محسوب می‌شد. اما تا زمانی که امام علو به صحنه آمد، اردوغان موفق شده بود مخالفت‌های عمومی یا ظهور رقبا را به بهانه‌هایی برای تقویت بیشتر اقتدار خود تبدیل کند. اردوغان پس از به قدرت رسیدن در سال 2003 وعده داد کشوری را که ارتش قدرتمند در سابقه طولانی در مداخله در سیاست داشت، دموکراتیزه کند. با این حال، هنگامی که ارتش ترکیه به حاشیه رانده شد، دیگر چیزی مانع از توانایی اردوغان برای تحکیم قدرت نشد. دیدگاه اصلاح طلبان او به تدریج جای خود را به یک ساختار اقتدارگرا داد که در آن اردوغان بر تمام جنبه‌های حکومت و جامعه نظارت داشت. اردوغان مانند بسیاری از رهبران اقتدارگرا از غیر قابل پیش بیش بودن برای حفظ توانایی خود در دستکاری نهادها و دولت استفاده کرده است. او از انتخابات محلی نسبتاً آزاد حمایت کرده و نتایج آنها را در مواقع مناسب پذیرفته و در مواقع نامناسب نادیده گرفته است. در سال 2013 معترضان به طرح دولت برای تخریب پارک گزی استانبول، یکی از آخرین فضاهای سبز شهر، اعتراض کردند. اردوغان که نگران بود جنبش اعتراضی به سبک بهار عربی در ترکیه شکل بگیرد، معترضان را سرکوب کرد. او از ادعاهای اغلب دروغین مشارکت در اعتراضات برای هدف قرار دادن مخالفان واقعی و خیالی مانند عثمان کاوالا، رهبر جامعه مدنی که به دلیل سازماندهی و تامین مالی تظاهرات به همراه دیگر همدستان به حبس ابد محکوم شد، استفاده کرد. بیش از یک دهه بعد، اردوغان هنوز از اعتراضات پارک گزی به عنوان سلاحی برای پیگرد قانونی عجولان استفاده می‌کند. برای مثال، در ماه ژانویه آیسبوریم، مالک یک آژانس استعدادیابی، دستگیر و به برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت در جریان اعتراضات متهم شد، اگرچه برخی معتقدند که مقامات به دلایل نامربوط او را زیر نظر داشتند. سپس در سال 2016 کودتای نافرجام توسط جناحی در ارتش ترکیه فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا وضعیت اضطراری را اعمال کند که به او این اختیار را میداد تا پارلمان و دادگاه‌ها را دور بزند و دولت را از بیش از 125 هزار کارمند دولت، افسر نظامی، معلم، قاضی و دادستان که مظنون به بی‌وفایی بودند، پاکسازی کند. بسیاری از آنها ظرف یک هفته پس از کودتای نافرجام برکنار شدند که نشان می‌دهد اردوغان از مدت‌ها پیش فهرستی از دشمنان خود تهیه کرده بود. اردوغان در سال 2017 با موج محبوبیتی که پس از کودتای نافرجام به دست آورد، همه پرسی قانون اساسی را برگزار کرد. این همه پرسی نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست جمهوری متمرکز تبدیل کرد و عملاً تفکیک قوا و حاکمیت قانون را از بین برد و پارلمان را به یک مهر تایید تبدیل کرد. دولت اردوغان به ویژه در شهرهای با اکثریت کردنشین، شهرداران منتخب متعددی را برکنار و جایگزین کرده است. به همین ترتیب، او تصمیمات ساده شده توسط دادگاه قانون اساسی تنها نهاد دولتی ترکیه را که تا حدودی از او استقلال دارد، نادیده گرفته است. اگرچه اردوغان تصویری از قادر مطلق و خطاناپذیر را در ذهن خود پرورش می‌دهد، اما به طرز فوق‌العاده حساس و زودرنج است. زندان‌های ترکیه اکنون مملو از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و شهروندانی است که سخنان یا اعمالشان توهین‌آمیز تفسیر شده است. افراد اغلب ماه‌ها در بازداشت به سر می‌برند و منتظر محاکمه به خاطر جرائم ادعایی به کوچکی یک پست در رسانه‌های اجتماعی مربوط به سال‌های گذشته هستند که توهین به رئیس جمهور تلقی می‌شود. تنها بین سال‌های 2014 تا 2020 دولت اردوغان تقریباً 160 هزار طرح را به دلیل توهین به رئیس جمهور مورد بازجویی قرار داد و 35 هزار نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داد. رفتار اخیر اردوغان تبدیل ترکیه به یک دولت اقتدارگرای معمول را برجسته می‌کند که در آن انتخابات صرفاً برای تقویت قدرت حاکم فعلی عمل می‌کند. اما به نظر می‌رسد که او اعتماد به نفس خود و حمایت بی‌دریغ پایگاه مردمیش را نیز از دست داده است. میزان زمان و تلاشی که اردوغان صرف دفاع و توجیه پرونده جنایی علیه امام علو کرده، ناامیدی و اضطراب او را آشکار می‌کند. دستگیری‌های قبلی امام علو که با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته بود، اغلب با انگیزه انتقام‌جویی انجام می‌شد، اما بازداشت او آشکارا از ترس ناشی می‌شود. از قضا آثار وضعیت امام علو توسط اردوغان با تجربه خود او موازی است وقتی او به عنوان شهردار استانبول خدمت می‌کرد، اردوغان نیز به ناحق زندانی شد، رویدادی که وجهه ملی او را ارتقا داد و آینده سیاسی او را تضمین کرد. ترجمه حسین موسوی.